بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اولین علاقه، اولین گرایشی که ما تو خودمون تجربه می‌کنیم راحت طلبیه. حتی لذت جویی که یکی از فراگیرترین گرایش‌های ما در طول زندگیمون هست و برای همه آدم‌ها به انواع مختلف موضوع مطرحی هست، بعد از راحت طلبی سراغ آدم میاد. خود راحتی لذت داره، اما به هر حال راحتی رو انسان علاقمند بهش هست. یه نوزاد وقتی به دنیا میاد تا گرسنش میشه احساس میکنه ناراحت شده، شروع میکنه گریه کردن. تا دل درد میگیره، ناراحتی رو احساس میکنه، عکس العمل نشون میده. ما با راحت طلبی زاده میشیم. بعدن گرایش های دیگر دنیایی ما بیشتر خودشون رو نشون میدن، تجلی پیدا میکنن و بعضی از اوقات به خاطر همین راحت طلبی تورم یافته گرایش های دیگر بد و خوبی هم در ما شکل میگیره. شاید اوائلش انسان حب بقا زیاد نداشته باشه، نمیفهمه من بمیرم یعنی چی، دوست دارم من زنده بمونم، این رو ممکنه تجربه نکنه، ولی اجالتاً مایل ناراحت نباشه. راحت طلبی یکی از گرایش های کلیدی ماست و یکی از شعبات اصلی حب الدنیاست. امیرالمومنین علی علیه السلام درباره طبیعی بودن محبت به دنیا با همه مذمت هایی که در موردش هست فرمودن الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه، مردم فرزندان دنیا هستند، بچه‌ها مادرشون رو طبیعتاً دوست دارن، پس حب الدنیا طبیعتاً به دل ما میاد. جوان‌ها در جلسه ما الحمدلله و در نوع مجالس مذهبی فراوان هستند، با اونها عرض می‌کنم خیلی وقتا جوان‌ها خودشون رو اهل حب الدنیا نمی‌دونن، میگن ما حب مال داریم، حب جاه داریم، ما چی داریم مثلا از حب الدنیا؟ و خیلی ها هم جوانها رو با صفا میدونن. بله واقعا جوانها با صفاتر از مسنها هستن فی نفسه، ولی یکی از مهمترین صفات بد دنیا طلبانه که میتونه در جوانها رواج داشته باشه، حتی در جوانهای بظاهر خوب که اهل بیبندوباری نیستن، همین راحت طلبیه. میبینید جوان وقتی خودش رو لذت پرست نمیدونه بچه خوبی میدونه، وقتی شهوتران نمیدونه خودش رو، میبینه دنبال هرزگی نمیره الحمدلله، خودش رو بچه خیلی خوبی میدونه. اما وقتی دقت میکنی میبینی راحت طلبی درش موج میزنه. یه دستور سخت از پدر و مادر یا از هر کسی یه ناراحتی که موجب بشه یه کمی ناراحت بشه بهش میرسه، برمیگرده سریع پرخاش میکنه. خب حب الدنیا همینه دیگه. اولین مظهر حب الدنیا که در جوانها، نوجوانها حتی باید براش یه فکری کرد و باید در مقام مذمت هم در مقام موعظه هم براش کم نذاش، همین راحت طلبیه. راحت طلبی که موجب پرخاشگری میشه، این نوزادی که تا دلش درد میگیره بلافاصله گریه میکنه، این حالا نوزاد بزرگتر شده ولی از نظر رفتار همون رفتار رو داره. بعدن وقتی جلوی این راحت طلبی رو ما نگرفتیم، جلوی شهوت پرستی رو هم نمیگیریم. بسیاری از خانواده های مذهبی گله‌مندن از اینکه بچه ما تا 14 سالگی حدوداً کم و زیاد بچه خوبی بود، می اومد حتی نماز می خوند، خیلی از رفتارهای ناخوب و که نداشتید چی، رفتارهای خوبم داشت، اما کم کم سر و گوشش داره می جنبه. کم کم دنبال رفقای ناباب، از لذت حرام چشم نمی پوشه و داره بد اخلاقی میکنه. بررسی که میکنی میبینی تو این خانواده از 7 تا 14 سال پدر و مادر فرصت داشتن این بچه رو از راحت طلبی جدا کنن، اما بچهشو دوست داره، میگه بذار بچه‌م راحت باشه. از مدرسه آمده میگه بذار جورابشو در بیارم، بذار غذاشو براش آماده کنم. راحت طلبی بچه رو باهاش مخالفت نکرده، 14 سالشه، با شهوات دیگه بچه آشنا شده، بچه ای که ادب نشده در دوران ادب بین 7 تا 14 سال، راحت طلبی بیشتر براش جا افتاده. الان یه دفعه میخوای بهش بگی با شهواتت مخالفت بکن، قبول نمی کنه. بهش میگی بیا نماز بخون، قبول نمی کنه. چرا؟ چون ایمان نداره. نه به خدا ایمان داره، محبت به اهل بیت و اولیاء خدا نداره. چرا؟ داره. محرما میبینی کم نمیگذاره برای امام حسین، اما کاهل نمازی میکنه، اما دست درازی میکنه به سوی گناه. چجوری باید اینو کنترلش کرد؟ میبینی برای خود جوون هم سخته مبارزه بکنه با گناه، مبارزه بکنه با شهوات. یکی از دلایل اساسیش اینه که از 7 تا 14 سال کسی او رو ادب نکرده. گفتن حالا بچه خوبیه، بذار طبق میل خودش رفتار بکنه دیگه، حالا کار خاصی که انجام نمیده که، جنایت خاصی که انجام نمیده. لذا قبل از این که در 14 سالگی برای بچه ها جشن تکلیف گرفته بشه که سنت خوبیه، باید در 7 سالگی جشن ادب گرفته بشه برای بچه ها. پدر و مادر مسئولیت هایی رو به بچه بدن. از اون راحتی قبل از 7 سالگی بچه رو با منطق و محبت خارج کنن، دیگه زندگی به این راحتی نیست. او باید اهل مبارزه با راحتی بشه بدون تعارف، و الا بچه خوب با علایق خوب با ایمان نسبتا خوب معمولی همین مقداری که هست تو خانواده خوب، بعد از 14 سالگی جلوی شهوات خودشو نمیتونه بگیره. راحت طلبی رو باید باش مقابله کرد. یکی از صحنه هایی که ما تو جبهه ها میدیدیم در فرایند رشد این جوان ها که یک شب راه 100 ساله رو طی میکردن اتفاق میافتاد، همین جدا شدن از راحت طلبی بود. من یادم قبل از عملیات والفجر یک بچه ها توی چادری که بودن تو اون منطقه پشت عملیات، یه شب به هم دیگه گفتن همینجوری ها ارتکازی، کسی نبود که بیاد بهشون یاد بده، میگفتن که بچه ها بد نیست ما هرچی میخوایم به هم دیگه دستور میدیم، اون پارچه به من بده، اون بشقاب به من بده، هممون تنبل بازی در آوردیم، بیاید مردانه عمل بکنیم. یادم هست اون چادری که ما بودیم یک کمی زیرش ناصاف بود، نامساوی بود، بچه‌ها بلند شدن شروع کردن کندن. اینقدر کندن اون زمین دشوار بود که بعضی‌ها دچار ناراحتی‌هایی هم شدن، ولی تصمیم گرفتن و نور این سخت کوشی رو حس می‌کردن. یه روز کمتر می‌دویدن تو صبحگاه، می‌گفتن دلم مکدر شده، سیاه شده. من می‌دیدم شهدایی رو که به مقام عالی شهادت رسیدن. خب بله، ما الان میگیم عاشق خدا بودن، چقدر مؤمن به قیامت بودن، این فرایندی که طی شد این به اینجا رسید چی بود؟ یکی از مراحل بسیار زیباش جدا شدن از تنبلی بود. راحت طلبی بلیه عام البلواست در جامعه ما. و ما نیست جامعه دینی داریم، تو فرهنگمون لذت طلبی که نزدیکتره به عرصه گناه و عبور از خط قرمز بیشتر مذمت میشه، ولی تو جامعه ما متاسفانه در فرهنگ عمومی و حتی فرهنگ دینی ما راحت طلبی اونقدر مذمت نمیشه. این یک نقص فرهنگی بزرگه. من الان روایتی رو برای شما بگم، آیا تعجب نمی کنید؟ رسول گرامی اسلام از هر جوونی خوشش می اومد بلا فاصله از یه جوونی خوشش اومده به یه دلیلی، پیامبر گرامی اسلام می فرمود حرفش چیه؟ تا میگفتن که شغل و حرفه ای نداره، بلا فاصله میفرمودن از چشمم افتاد. مگه میشه بیکار، بیار، تنبل، خوشگذران؟ من نمیگم ها، خیلی خوشگذران نیستن. میبینی بله عضو پایگاه بسیجم هست، اما تنبلیشو داره، تکون نمیخوره، سختی به خودش نمیده. راحت طلبی یکی از شعبات عجیب و غریب حب دنیاست که جوانی که حتی بگو نوجوانی که نه اهل شهوته، نه اهل معصیته، نه حب مال، نه حب جاه، هیچ کدوم از این آلودگی ها او رو نگرفته، تقریبا قطعی بدانید او در معرض آلودگی حب راحت هست. و اصلا این جزء سبد خرید روزانه ما نیست، جزء توجهات روزمره و محاسبه نفس ما نیست که ببینیم ما چقدر راحت طلبیم. کسی که بلا فاصله عصبانی میشه، تو رفتارهای معمولی پرخاش میکنه به اطرافیان، راحت طلبی لبریز شده، به صورت یه بیماری داره در خود، در او نشون داده میشه. چقدر جالبه، در روایتی میفرماید وقتی یه معصیتی کردی خواستی جبران کنی، با یکی از کارهای خوب جبران کن. بعد یه مثال میزنن، میفرماید که مثلا یه کسی عصبانیت کرد، هیچی نگو، بذار جبران اون گناهت بشه. یعنی خودداری از بروز ناراحتی کفاره گناهه. و اصلا شما دقت بکنید میبینید خدا در زندگی شما در مسیر معنوی برای انسان پیش میاره، دقیقا ناراحت میکند پروردگار عالم انسان رو با سوء تفاهم، حتی اگر کسی به آدم ظلم نکنه. راحت طلبی یک خصلت طبیعی است، یک خصلتی است که از دوران نوجوانی باید باهاش مقابله کرد. 7 سال پدر و مادر و آموزش و پرورش وقت دارن این راحت طلبی رو از جان این بچه جدا کنن. بچه هاتون رو برید تو مدرسه ای ثبت نام بکنید که مدیران محترم و معلمین محترم قبل از آموزش هر کلمه ای به بچه بتونن این راحت طلبی رو در او مدیریت کنن. و الا اگر در این مدرسه حفظ قرآن هم بود، بچه‌تون رو نگذارید تو اون مدرسه. شما قرآن میخوای یاد بدی به یه عنصر راحت طلب، بچه موجود وحشتناکی خواهد شد، دین رو هم در خدمت راحت طلبی خودش خواهد گرفت. اگر دیدید بچه‌تون رو میخواید بذارید توی مدرسه اسلامی، بلد نیست بچه شما رو از راحت طلبی جدا کنه، ولی میخواد محبت اهل بیت، اسمت و طهارت رو بهشون یاد بده، نگذارید اونجا. این پس فردا محبت اهل بیت، اسمت و طهارت رو هم در توجیه و تئوریزه کردن راحت طلبی خودش در خدمت قرار خواهد داد. اون وقت میشه جزو کسانی که حضرت امام در موردشون میفرمود ولایتی های راحت طلب، که جریان هولناکی هستند که کلمات حضرت امام رو درباره چنین افرادی برای شما قرائت خواهم کرد. راحت طلبی رو باید مدیریت کرد. اگر بنا شد کار فرهنگی بکنیم، کار فرهنگی که بدون تدبیر امکان نداره. 1000 تا سرفصل خوب بذاریم جلوی خودمون، خب بریم همه اینا رو به دست بیاریم، اصلا امکان نداره. شما برای جسمتون بخوای برنامه‌ریزی بکنی اینجوری نیست، چه بخوای برای روح پیچیده‌ت این کارو بکنی. آیا مسئولین فرهنگی جامعه ما مهندسی کردن، طبقه بندی کردن مفاهیم دینی رو، رتبه بندی کردن، زمان گذاری، اولویت‌ها، اولویت‌ها رو مشخص کردن که محور کار فرهنگی چیه؟ ما الان برای ارتقاء فرهنگ در کشورمون محوری ترین کار چیه؟ محوری ترین دیگه 100 تا نمیشه که، یه دونه است. نه یکی از محوری ترین، یکی از محوری ترین، یکی از مهمترین. آیا مهمترین هست؟ مهمترین یه دونه است، 100 تا نمیشه. در کار فرهنگی وقتی وارد بشیم، دو تا فرهنگ الان در جهان هست. یه دونش تازه متولد شده، هنوز رشد نکرده، فرهنگ اسلامی انقلابی ماست که نوظهوره، اینو باید تکمیل کنیم. یه فرهنگ دیگه هم در جهان هست. اون فرهنگ دیگه‌ای که در جهان هست فرهنگ منحط غربی هست که حاکمیت داره، کم و بیش مردم جهان آسیب دیده از اون فرهنگ هستن. اون فرهنگ مبتنی است بر راحت طلبی، محورش افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که خدای خودش رو هوای نفس قرار داد؟ تو اون فرهنگ راحت طلبی تبلیغ میشه. نابود باد هر نوع تبلیغی که به نفع راحت طلبی باشه، به هر دلیل و زبان و توجیهی، در هر مقطعی، در هر جایگاهی. زیر ساخت اساسی فرهنگ جامعه رو نابود میکنه. ایمان به خدا هم دیگه کاری برای اون جامعه نخواهد کرد. شما در فاطمیه به سر میبرید. من دلیل فاطمیه ای این بحث خودم رو خدمت شما قرائت خواهم کرد. محور مخالفت با هوای نفسه. آقا راحتی رو ما باهاش مخالفت بکنیم، سنش هم که بردی از 7 سال، خب رنج میبره انسان. دنیا برای رنج عزیز من. پیامبر گرامی اسلام در سخن شریفی فرمودن چرا از خدا محال تقاضا میکنید؟ گفتن آقا ما که محال از خدا تقاضا نمیکنیم. فرمود بله محال تقاضا میکنید، شما راحتی مگه نمیخواید؟ گفتن خب بله. فرمود راحتی محال در دنیا. راست بگیم جوونامون. چند نفر از جوانهایی که تو همین جلسه نشستن، در همین جلسه شریف، حتی حاضرم آمار بگیرم، اولین جمله، اولین و تنها نامه اخلاقی که در صدر اسلام نوشته شده خطاب به جوانها، ازش خبر دارن. امیر المومنین علیه السلام در این نامه‌ای که نامه 31 نهج البلاغه است به جوانها نوشتن، نامه کلیدی و راهبردی در تعلیم و تربیت، 7 خصلت از خودشون می‌فرمایند: من الوالد الفان، المقر للزمان، المستسلم للدهر. از پدر فانی، زمین خورده در مقابل زمان و قهر طبیعت، غلبه کرده طبیعت بر من، من تسلیم زمان شدم. و 7 خصلت میخونی همش به قول امروزی ها منفی. بعد 14 خصلت از جوان میشمرن. الالمولود یعنی به این تازه به دنیا اومده، به این جوان، به این تازه رسیده. الالمولود مؤمل ما لا یدرک، به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید. این از اولین آیاتی است که باید یاد بگیره. بنده سالها قبل با رفقامون بررسی کردم، تو 12 سال آموزش پرورش یه همچین آیه آموزش داده نمیشه. بعد دیده بشه اون اتاق فکری که تصمیم میگیره کدوم آیه آموزش داده بشه، اون کجاست؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. مای خدا انسان رو در رنج آفریدیم. پیامبر گرامی اسلام یه عده جوونا رو دیدن دارن مسابقه قوی ترین مردان مدینه رو اجرا میکنن، یعنی حالا به تعبیر امروزی ها سنگ برمی داشتن و نمیدونم چی برمی داشتن، کی زورش قوی تره. بیرو دربایستی اومد بهشون فرمود خب این حالا مسابقه جای خودش خوب، ولی قوی ترین آدم کسیه که مخالفت بکنه با دوست داشتنیاش. اصل اینو جا بندازیم، برای یهودی‌ها و زرتشتی‌ها و ارمنی‌ها و مسیحی‌ها و ادیان دیگه هم میتونیم اینو جا بندازیم. این حرف دینی نیست. اصلا نمیشه که انسان رو فریب داد. انسان زندگیش با رنج عجین شده. شما نمیتونید رنج رو حذف بکنید. مراقب راحت طلبی خودتون باشید. شیطان گول میزنه آدمو، میگه نه این دفعه دیگه همه چی درست میشه، نه این دفعه همه چی درست میشه، نه این دفعه همه چی درست میشه. نه هیچ وقت درست نمیشه هیچ چیز. آقا شما این حرف رو میزنی، آرزش این نیست که ما دیگه هیچی رو درست نکنیم. بله خیلی از حرفای درست هست، به آدمی که از شعور کافی برخوردار نیست بزنی کج برداشت میکنه، از آیات قرآن هم خوارج کج برداشت کردم، امیرالمومنین میخواستن بکشن. ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله. از آیه قرآن هم میشه بد برداشت کرد. بله بعضی هم ممکنه از این حرف بد برداشت بکنن، بگن اگر اینجوری رنج رو نمیشه حذف کرد پس ما دیگه اصلا همینجوری میشینیم رنج میکشیم. خب این برداشت احمقانه از این حرفه. زیبایی کار اینه تو هم باید رنج تو کم بکنی، کم بکن، از بین نمیتونی ببری، چون بری از بین ببری ظلم خواهی کرد به خودت و دیگران. هم باید رنج خودت رو کم بکنی، هم باید بدانی رنج در زندگی هست و هم باید از رنجت بهره برداری بکنی. رنج هست، بعضیا رنج میکشن، آدم نمیشن، رشد نمیکنن، نابود میشن. بعضیا رنج میکشن، آدم میشن، رشد میکنن، قوی میشن. یکی لای تصادف له میشه، بدنش درب داغون میشه، میره توی بیمارستان، بعد باید بره فیزیوتراپی. یه روز یکی از روز اول رفته فیزیوتراپی، یعنی رفته ورزش، ولی رنج همه میکشن، رنج رو نباید حذف کرد. ولی علیه راحت طلبی ریشه ای باید قیام کرد. حالا این تا اینجا راحت طلبی و علیه راحت طلبی قیام کردن یک موضوع غریبه در جامعه ما، در حالی که جایگاه بسیار اساسی داره، کما اینکه محور مهم مبارزه با هوای نفس و مقابله کردن با دوست داشتنی ها موضوع محوری در خودسازی در دین. می‌فرماید که نظام الدین مخالفت الهوا. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود نظام دین مخالفت کردن با هوای دینه، با هوای نفسه، و اول هوای نفس هم همین راحت طلبیه. راحت طلبی رو تونستی باهاش مبارزه بکنی، از 7 سالگی تمرین دادی ادب اینا، بعد 14 سالگی میگن با این لذتت هم مقابله کن. عادت داره به این کار، تمرین کرده تو خونه، تمرین کرده، فرهنگ پای فیلم نشسته بهش یاد دادن، جا افتاده براش. مهمترین شاخص موفقیت آموزش پرورش سالم، نه اسلامی، سالم چیه؟ اینکه از دیپلمش رو گرفت، از مدرسه اومد بیرون، کلمه دلم میخواد براش زشت باشه، خجالت بکشه، خودش از خودش بگه دلم میخواد، ولی آموزش پرورش موفق نبوده. کدوم شاخص رو شما میتونید به عنوان شاخص برتر از این بیان کنید؟ راحت طلبی گاهی از اوقات جنبه ام الفساد پیدا میکنه. در فرهنگ جامعه هم همینطور. امام صادق علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه میفرماید تفسیر العبودیه. تفسیر عبودیت چیه؟ بذل الکل، همه چی رو بدی. و سبب و ذالک، چی میشه که تو میتونی عبودیت داشته باشی، همه چی رو در راه خدا بدی؟ و سبب و ذالک منع النفس عما تهوا، نفس خودت رو باز بداری از اون چیزی که هوا دلت میخواد. و حملها علی ما تکره، وادارش بکنی به چیزی که دوست نداره، وادارش کن به چیزی که دوست نداره، این میشه عاملش. و مفتاح و ذالک، کلیدش چیه؟ ترک و راحه، راحت رو باید بذاری کنار. الهی فدای اون شهدایی بشم که یکی یکی قیافه هاشون خدا شاهده یادم میاد، مربی اخلاق نداشتن خیلی زیاد، از آب کره میگرفتن. مکرر خاطراتشون رو شاید شنیده باشی و خونده باشی. یه بار میرفت جبهه، برمیگشت مامانش دوشک مینداخت، پسرم بگی بخواب، میگفت من دوشک میخوابم دلم میگیره، رو زمین میخوابید. میگفت دلم میگیره. از اول شروع کن، وسط را خودتو معطل نکن. هی میخوای بری رو حجاب کار بکنی، روی نماز خوندنش کار بکنی، این بابا این راحت طلبی کشتش، گوش نمیده به این حرفا. ایمان به خدا هم داره، عادت نکرده، تمرین نکرده، فرهنگ براش نشده. به تعب شدید تدرک و درجات و رفیعه و راحت و دائمه، با سختی های شدید درجات رفیع درک میشه. من واقعا عذرخواهی میکنم محضر همه علما عزیز دلمون، محکم حرف میزنم، عذرخواهی میکنم، جوانها رو میبینم، منم نوکر این جوانهامو، بالاخره مأموریتم اینه در مقام بالاخره صحبت کردن این حرفا رو باید محکم زد، ولی میدونم جسارته و خودم ناراحتم از این همه جسارت خودم، ولی از بس ما جدی نمیگیریم این حرفها رو، باید تو جامعه این حرفها محکم زده بشه برای ما که اون این یکی از حرفها نیست، اصل مسیریست که تو باید طی بکنی. این فرهنگی که با مبتنیست بر مبارزه با هوای نفس، تمدن غرب را که مبتنیست بر هواپرستی نابود خواهد کرد. اخیراً سران مزخرف اتحادیه اروپا دور هم نشستن درباره ایران چه نسخه‌ای نوشتن، کلمات قبیحی که ما در جلسات محترمانه اصلا این کلمات قبیح رو یاد نمی کنیم حتی بخوایم علیهش حرف بزنیم. شدت هواپرستی در جوامع غربی به همجنس بازی کشیده شده برای حقوقی کردن یه همچین مزخرفاتی که از نتایج زندگی هواپرستانه است. میخوام بیان دفتر بزنن یه همچیزایی رو رواج بدن تو کشور ما، کی اینا رو پر رو کرده؟ کی به اونا چراغ سبز نشون داده؟ خدایا کسانی که به دشمنان ما چراغ سبز نشون میدن چراغشون رو کور کن. مملکتی که مبتنی باشه بر مبارزه با هوای نفس، این رو تو فرهنگش علم بکنه، ناامید میشه دشمن. حالا اینها رو شما یه نتیجه گیری کنم بعد از این بحث خودم که آقا ما بالاخره با راحتی چیکار بکنیم، بعد نتایج اجتماعی بحث رو با همدیگه مرور کنیم به فاطمیه برسیم. آقا راحت طلبیمونو چیکار کنیم؟ عزیز من، رنج و راحتی رو در دنیا باید مدیریت کرد. رنج رو نمیتونی حذف بکنی، باید مدیریت کنی. راحتی هم قطر چکونی بهت میدن. و من نغمره و نکسه فی الخلق، هر کسی رو ما پیر میکنیم وجود او رو، بدنش رو پوسیده میکنیم، استخوان‌هاش شکننده میشه. و من نعمره ننکسه فی الخلق. آقا صریح خداوند متعال در این باره ها با ما سخن میگوید. یه جایی جالب فرهنگ دینی ما رو نگاه کنید، تو محیط مذهبی من اینجور آیات قرآن کنار هم دیگه گذاشتم، بعضی از جوانها من تعجب میکنم، جوان که باید خیلی شیر باشه، یل باشه، اهل سختی کشیدن باشه، اومده میگه آقا شما حال ما رو گرفتی با این دین و خدایی که معرفی کردیم. میگم اه، یعنی چی حال شما رو گرفتم؟ مگه آیات قرآن نبود؟ منم مراعات میکردم، اتفاقا تحلیل شخصی نمیذاشتم، هی آیه قرآن میخوندم، بعد میگفتم فلسفهش چیه، به فلسفهش دقت بکنید، تو مقدمه بحث بود، انکار میکردم، ناراحت شده بود، ناراحتیش رو ابراز میکرد، میگفت یه کمی از رحمت خدا هم بگو. آقا مگه من از غضب خدا دارم صحبت میکنم؟ من از رنج طبیعی انسان که مظهر رحمت خداست دارم صحبت میکنم. خدا این رحمتشه که تو رو رنجور آفریده، از رحمت خدا صحبت بکن چی؟ مگه من از غضب خدا صحبت کردم؟ چقدر فاصله ها زیاده. مدیریت کرد، باید کرد رنج رو. چجوری میشه رنج رو مدیریت کرد؟ رنج رو مدیریت کن، دو تا اتفاق براش بیفته. یک، رنج نابجا نکشی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، هر کسی از ذکر من دوری کنه من زندگیشو سخت خواهم کرد. چرا رنج بیجا بکشی؟ یه دفعه میری یه صاحب نفس پیدا میکنی، میگی این مریضی چرا اومده سراغ من؟ میگه فلان لقمه حرام خوردی بهت نمیساخته، این مریضی حالا هست تا 7-8 سال دیگه 10 برابر پول خرج باید بکنی. رنج اضافی چرا بکشی؟ انسان و زندگی تفسیرش اینه، مدیریت کردن رنج برای کاهش دادن رنج نابجا، این یه کار. مدیریت رنج یه رکن دیگه هم داره، از رنجهات استفاده کن. رنج میبری مقرب بشو. مثلا طرف میره حرم امام رضا علیه السلام، گریه میکنه، قصه داره، ته قصه‌هاشو که نگاه میکنی حسادته. خب قصه از سر حساد اصلا خوب نیست بخوری، این قصه که تو رو مقرب نمیکنه که. آخه عزیز من، از چرا این قصه رو بخوری؟ ته رنجشو که نگاه میکنی میبینی غرورشه. آخه چرا باید یه رنجی بکش که تعالی پیدا کنی؟ مثلا من پیشنهاد بدم چند تا رنج خوب پیشنهاد بدم. مدیریت کردن رنج بعضی وقتا برای این دوتا امر، یکی مفید قرار دادن رنج، یکی از بین بردن رنج نابجا. یکی از برنامه‌های معقول برای مدیریت رنج ورزشه. ورزش خودت به استقبال یه خستگی میری تا یه راحتی جاش بیاد، بعد این خستگی هم تنومندترت میکنه. چقدر خوبه بارکلا. رنج دیگری که من پیشنهاد میدم رنج تحصیله. رنج تحصیل رو هم تحمل بکن، ببین چقدر مشاعرت باز میشه، چقدر تعالی پیدا میکنه، چقدر هوسهات کاهش پیدا میکنه. یکی از راه‌های مقابله با شهوت حکمته. عقلانیت خودتو افزایش بدی، شهواتت کاهش پیدا میکنه. آدم فهمیده که شهوتران نمیشه که. یه پیشنهاد دیگه، یه کمی دینی تر، جهاد نامیست برای مدیریت کردن رنج. میری به استقبال رنج جهادگرانه و بسیاری از رنجهای نابجا رو کاهش میدی. بعد بنا بوده تو تصادف، بالاخره رنج که هست عزیز من، تو تصادف دستت بشکنه، در راه دفاع از خدا دستت شکسته، باریکالله رنجتو مفید قرار بده. هر کسی باید یه وقتی بمیره دیگه، یا تو تصادف و بیماری و اینا، یا در راه خدا به شهادت میرسه. در مجلس ختم این شهیدی که در اثر نهی از منکر با اراذل و اوباش برخورد کرده بود، من شرکت میکردم. واقعا اصلا ابتهاج خودم رو نمیتونستم پنهان کنم، اصلا نمیتونستم به خانواده تسلیت بگم. در شرایطی که چند صد جوان ماهیانه یا نمیدونم در چه فصلهایی با یه دلائل علکی و واهی از دنیا میرن، رنج جان دادنش برای چی شد؟ رنج بیماریش، 2 سال خانهشون رو فروختن، خرج بچهشون کردن. برای چی خونهشون رو فروختن؟ برای چی بچهش بیمارستان بود؟ به خاطر خدا. به به، چقدر زیباست. رنج خوب بکش. آقا پسر یکی از خادمین حضرت امام در نجف که اهل افغانستان شریف هم هستن، به بنده میفرمود، پدرم میفرمودن که مادر، یعنی بانوی مکرمه حضرت امام، فرمودن که برو یه خرمای خیلی سفت و خشک، یه خرمای آدرس دادن اونا بخر بیار. من رفتم آوردم، گفتم اینا این خرما رو آخه برای چی میخوان؟ دیدم که بالاخره مقبول نیفتاد، گفت نه اینا رو نمیگم، سفت‌تر باشه. دیگه رفتم یه خرما فروشی، چیزایی که میخواست تقریبا بریزه دور گرفتم آوردم. گفتم، بعدم پرسیدم که مادر اینا رو برای چی میخواستید؟ فرمود امام شبها میشینن مطالعه میکنن، من میخوام این خرمای خشک رو بذاره زیر زبونش، هم فشارش پایین نیاد، هم یه تغذیه‌ای شده باشه. بعد رنج امام رو در مطالعه شبانه بیان میکردن. من اصلا موندم همینجوری مگه به کسی به جایی میرسه؟ امیرالمؤمنین علی الحسین در من لا یحضر الفقیر میفرماد که وسط روز میرفت دنبال کار کردن برای معاش. میفرمود من میخوام سختی کار کردن برای تأمین معاشم رو خدا ببینه. جامعه راحت طلب که به جایی نخواهد رسید. تفسیر زندگی یعنی مدیریت رنج، یعنی به استقبال رنج برو. و این خیلی فرق میکنه. مدیریت عاقلانه رنج خیلی متفاوته با فرار ابلهانه و احمقانه از رنج. فرهنگ غربی ما رو به فرار احمقانه از رنج دعوت میکنه، فرهنگ اسلامی ما رو به استقبال عاقلانه از رنج دعوت میکنه. از دل چنین فکر و فرهنگی جهاد برمیخیزه. امیرالمومنین علی الحسین چی میفرمودن؟ به استقبال برید سختی ها رو، سختی ها کاهش پیدا خواهد کرد و الا سختی های بدتری نصیبتون خواهد شد، رنج اضافی هم خواهید کشید. مگه میتونه کسی رنج نکشه؟ بعضی از آیات جهاد رو براتون آورده بودم، وقت نیست، میخوایم برسیم به کلمات حضرت امام و مادر مکرمشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، ببینیم مثلا مناسبت این بحث با فاطمیه چقدره. ولی یکی دو تا آیه رو بذارید فقط براتون اشاره کنم. در سوره توبه، انقدر خدا از تنبلهای راحت طلب جهاد نرو بدش میاد که میفرماید پیغمبر من در آیه 83 اگر اینها که ازت اجازه گرفتن جهاد نیان بشینن، با پیر زنها نشستن نیومدن جهاد، اگر دفعه بعد برگشتی اومدن ازتون اجازه بگیرن برای جهاد، بگو شما هرگز با من جهاد نخواهید آمد، برید بشینید با همون کسانی که نشسته بودید. اصلا دیگه لیاقت بهشون نمیده برای برخواستن. در یک سوره دیگری از سوره های نازنین قرآن، اینو دیگه نمیتونم نخونم براتون، میفرماد و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. چرا سوره نازل میشه؟ مؤمنین میگن ها سوره نازل میشه برای جهاد، یه سوره نازل بشه خدا بگه چش. فاذا انزلت سورتون محکمه، وقتی که یه آیه روشنی نازل میشه فرمان جهاد میده. دقت کنید این عبارات قرآن کریم، فدای قرآن بشم. و دو کرفی حل قتال، یه سوره نازل میشه که دستور جنگ توش داده شده. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، میبینی در دلهای در کسانی که تو دلشون مرض هست، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. چجوری من این رو برای شما ترسیم کنم؟ میفهمد میبینی آیه فرمان جهاد نازل میشه، کسانی که قلبشون مرضه این مرده ها بهت نگاه میکنن، اگر داره میمیره ترس. ترسیم خدا رو ببینید. بعد میفرماید که فاولا لهم، همون مرگم براشون بهتره. چرا آیه قرآن برای جهاد نازل میشه مثل مرده ها نگاه میکنی؟ میترسی چرا؟ خواهش میکنم آیات قرآن رو در این باره مطالعه بفرمایید. مناسبت این بحث با فاطمیه چیه؟ درباره راحت طلبی حضرت امام چی فرمودن؟ خلاصش کنم برای شما، جملات در صحیفه حضرت امام هست، یکی دو جملش رو بیشتر نمیخونم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند از صدر اسلام تا کنون دو طریقه، دو خط بوده است. خط چپ و راست ما نداریم، نمیدونم چی و چی نداریم، اسمایی که بعضی وقتا من درآوری درست میکنن، یه گروه اندکی برای اینکه خودشون بزرگ نشون میدن اسم گروه انبوه دیگری رو یه اسم میذارن سرشون، نمیدونم از این بازیهایی که اهل سیاست و ژورنالیسم سیاسی بیشتر در میارن. امام میفرماید، صحیفه امام جلد 14 صفحه 519، چون همه کلام رو نمیتونم بخونم، آدرس شو خوندم براتون، الان دیگه تو هر کامپیوتر و اینترنتی راحت میتونید آخر شب مطالعه کنید بعد بگیرید بخوابید. از صدر اسلام تا کنون دو طریقه، دو خط بوده است. یک خط، خط اشخاص راحت طلب که تمام همتشان به این است که یک طعمه ای پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم آنهایی که مسلمان بودن می کردند. این مسلمان غیر مسلمان نداره، راحت طلب. اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها راحت طلبی بود، در صدر اسلام از این اشخاص بودن. بعد میاره توضیح میده حضرت امام تا میرسه به نهضت ما. فرمان تو نهضت ما هم اینجور آدم ها بودن. بعد مثال آدمش رو میزنه، حرفهای اون آدم رو بدون اینکه نقل نامش رو ببره نامش رو ذکر میکنه. بعد میفرماید که حضرت امیر، یک دسته اینطورن، یعنی راحت طلبن، حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینها همشان علفشان است، مثل حیواناتی که همشان این است که شکمشان سیر بشود، شهوتشان را بر همه چیز مقدم میدارن، نماز هم میخوانن، روزه هم میگیرن، عبادت شرعی را هم به جا میآورن، لکن اینطور است وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض یک خطری، در معرض یک چیزی قرار بدهد. بعد این کار انقلاب اسلامی مردم رو جنون آمیز اعلام میکنن. یک عبارت دیگه از عباراتهای حضرت امام، جلد 14 صفحه 523، جلد 12 487، میفرماید منتظر این نباشید که راهتان راه خدا و راه حق باشد و همیشه در رفاه باشید. آنهایی که در رفاهند که راهشان راه خدا نیست. همیشه امثال مستکبران که راهشان راه خدا نبوده و غافل از همه مراتب انسانیت بودند در رفاه بودند و در عیش و عشرت، و اشخاصی که برای خدا و بندگان خدا خدمت می‌کردند در زحمت و رنج بودند. تمشو بکنیم، خوشبختی به خوب رنج کشیدن نه به رنج نکشیدن، که دروغ اصلا نیست. من با عذرخواهی فراوان وقت جلسه رو میگیرم، چون بعضی از جملات رو من واقعش خودم جرأت که نمی کنم بیان بکنم، اون هم در چنین مجلس محترمی نباید بعضی از مطالب رو بیان کرد. احیانا ممکنه گفته بشه که این مطلب اهمیت لازم رو مثلا نداشته رفقای ما به ما بگن. حالا من اینجا از روی فرمایشات حضرت امام میخونم. ادامه داره فرمایشات حضرت امام، میفرماید خب تکلیف چیست؟ تکلیف این است که، یعنی در مقابل این سختی هایی که همراه میکنن، مثلا هجوم میکنن، میکشن افراد را، ایجاد مزاحمت میکنن، بم میگذارن و چه میکنن، بعد میفرماید خب تکلیف چیست؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم آن طریقه اسلام را و آن طریقه انبیاء را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدهیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. بعد می‌فرماید حیوانات هم ان من شیء الا یسبح بحمده، حیوانات هم تسبیح خدا می‌کنن. نبینید احیانا اینا بعضیاشون راحت طلبن نماز می‌خونن؟ مگه حیوان چیز بدیه؟ حیوان هم تسبیح می‌کنه. بعد می‌فرماید آنها هم ذکر و تسبیح دارن، لکن همشان علفشان است. امام به راحت طلبا میفرماد مانند حیوان همشان علفشان است اگرچه نماز بخوانند. انسان هم باید این طوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاری است تن به آن بدهد، برای اینکه این چند روز زندگی مرفه بکند. چون جوانهای باهوش در جلسه ما الحمدلله زیاد هستن، بذارید یه آماری بدم. بعدها اسلام راحت طلبی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معرفی میکنن به اسلام آمریکایی. من بذارید یه آماری از صحیفه حضرت امام درباره کلمه اسلام آمریکایی و اسلام ناب برای شما بگم. از کلمه اسلام آمریکایی حضرت امام 18 بار استفاده کردن، 17 بارش در 2 سال آخر عمر شریفشون بوده، 15 بار از این 17 بار بعد از قطعنامه بوده. حضرت امام اواخر احساس میکردن جریانی تو خود همین برابچه انقلابی دنبال اسلام آمریکایی هم، و بعد اینا رو معرفی کردن. شما جلد آخر صحیفه امام رو واجبه بری بخونی. از اسلام ناب 34 مرتبه استفاده کردن که هر 34 مرتبهش در 2 سال آخر عمر شریفشون بوده. از این 34 مرتبه 32 مرتبهش بعد از پذیرش قطعنامه بوده. قطعنامه پذیرفته شد ولی نگرانی حضرت امام باقی بود مبادا به سمت راحت طلبی مملکت بره. برید پیدا کنید، 2 تا جریان هست تو جامعه ما هم، 2 تا جریان هست، جریان راحت طلب، جریان جهادگر. البته تو هر جریانی ممکنه بالاخره اشتباهایی رخ بده، یک کسی اشتباهی رفته باشه اونور، یک کسی اشتباهی اومده باشه اینور، این مسائل رو باید کنترل کرد. یه حاشیه هم بزنم قبل از سخنان حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. اون حاشیه این است که الان به ما میگن راحت طلب باش، بعد میرن یه عده‌ای رو به عنوان جهادگر درست میکنن که بیان سر ببرن. یه مطالعه‌ای هم اون برو بکنید، چجوری اون جوونا رو اومدن به عشق جهادگری به عنوان قاتل درست کردن. ربط این بحث ها به فاطمیه چی بود؟ عزیز دلمون هم اومدن، من عذرخواهی میکنم واقعا وقت رو زیاد گرفتم. حضرت زهرای اطهر گلشون از مردم مدینه همین بود، الا وقد ارا والله ان قد اخلطتم الى الخفض و رکنتم الى الدعه، به خدا قسم من دارم میبینم که شما مردم مدینه میل به راحت طلبی و آسایش پیدا کردید. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها گلشون از مردم چی بود؟ اینکه اینا به سمت راحت طلبی رفتن. این سخنان رو حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها کجا بیان فرمودن؟ تو سخنرانی مسجدی که میدانید و خطبه قرائی که قرائت فرمودن. یه جمله روزه بخونم دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها، بلکه مریدان حضرت، فرزندان حضرت. وقتی فاطمه زهرا بین در و دیوار مورد اصابت وجود نازنینش قرار گرفت، گله نکرد، از غلاف شمشیر گله نکرد، از سیلی گله نکرد. اما وقتی با راحت طلبها حرف زد، بهشون گفت جواب بدید، جواب فاطمه رو ندادن، برگشت اومد خانه، صدا زد علی منو خارم کرده. من از اینها استمداد طلبیدم، جواب من رو ندادن. در میان اون جمع یک نفر، فقط همسر پیامبر گرامی اسلام ام سلمه، سر از پنجره بیرون آورد، صدا زد نامردها، این دختر پیغمبر شماست، داره فریاد میزنه. صدا زد علی جان ای کاش جان داده بودم، ندیده بودم این وضعیت رو. اینقدر مردم به آسوده طلبی دوچار شدند و به عافیت طلبی دوچار شدند. درد مردم مدینه همین طور بود. شب آخر مجلسه، یه سر کربلا هم بزنیم، مردم کوفه هم یکی از اصلی ترین دلایلش این بود، گفتن میریم حسین رو میکشیم راحت میشیم دیگه، جنگی نخواهیم داشت. راحت طلبی سر حسین بالای نیزه کرد. ابوالفضل العباس شما کجا بودی؟ مدینه. امثال تو اگر در مدینه بودن، در خانه علی آتش نمی گرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.